ارتش، سرکوب ارتش، انتقام از دشخیمان رژیم پهلوی و غیره که از حلقوم گروهک ها خارج می شد و یا در رسانه ها و روزنامه های رنگارنگ آنها درج می شد، این نیروها را تحت فشار قرار داده بود. گاه مردم ساده دل نیز تحت تأثیر این شعارها قرار می گرفتند و این عرصه را بر سربازان تنگ می کرد. هرچند تعدادی انگشت شمار از نظامیان بودند که به عنوان ستون پنجم عمل می کردند و به بی‌نظمی و عصیان در پادگان ها دامن می زدند، اما هر وجدان آگاهی می توانست حساب آنها را از بدنه ارتش جدا بداند. در همه سطوح و در میان همه دوایر و نهادها هنوز بودند افرادی که توطئه می کردند. اما گروهک ها این موضوع را بهانه‌ای قرار داده بودند برای کوبیدن و اضمحلال ارتش و ژاندارمری و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی که اکنون از نیروهای وفادار به نظام اسلامی محسوب می شدند. صدای غرش بلند شدن بالگرد افکار او را پراکند. سیاهی بالگرد بعدی که در فضای پادگان ظاهر شده بود نگاه محسن را به سوی خود کشید و همزمان یک گروهبان ارتش به سوی او آمد و بدون مقدمه وی را در آغوش کشید. برخورد گرم ارتشی ها آنگونه که گویی عزیزترین نزدیکان از سفر بازگشتهشان را در آغوش پرمهر خود می فشردند، امواج گرم و مطبوع احساسات را در ذهن او به جنبش در می آورد. دلش به حال آنها سوخت. باور نمی کرد اینقدر مهربان و صمیمی باشند. آخر تا همین چند ماه پیش آنها رو در روی مردم انقلابی قرار داشتند. چگونه می شد باور کرد که همانها حالا این گونه پاسدارها را در آغوش می کشند و بعد در دلش صفحهی توضیح گونه گشوده شد و خطوط خانایی در آن ظاهر شد و مفهوم اجمالی آن در قلبش حک شد که اینها چاره‌ای جز حضور در خیابان‌ها نداشتند، اما علی‌رغم این حضور حقیقتاً کمترین تعرض را به مردم انقلابی از خود بروز دادند و همان مختصر نیز بدون شک از ناحیه تعداد معدودی بود که در ظاهر به نام ارتش تمام می‌شد. به یاد آورد که چگونه خیلی سربازان، حتی درجه داران و افسران، با تبعیت کامل از فرمان امام از پادگانها خارج شدند و این کار در آن روزها شجاعت خاصی می‌طلبید که پشتوانه‌اش ایمان قوی و اعتقاد به مردم و علاقه به رهبری بود. گروهبان تنومند او را با محبت به سینه می‌فشرد و جملات محبت‌آمیز نثارش می‌کرد. نیروهای هلیبرن شده در محاصره مستقبلین و در حالی که جملات مهرامیزی بینشان رد و بدل می شد، به سمت آسایشگاهی که برای اسکان آنها در نظر گرفته شده بود حرکت کردند. گروهبان که جوانی تنومند و سبزرو بود و از لهجهش معلوم بود که کرد است، ضمن خوشامدگویی و ابراز علاقه او را به سمت آسایشگاه هدایت کرد. جنب و جوشی شادمانه در پادگان به چشم می خورد. همه خوشحال بودند و یکریز صحبت می کردند و از خوشامدگویی گرفته تا تشریح اوضاع پادگان، هشدار در مورد ستون پنجم، تذکر دقت در تردد از نقاط امن و شناخت و معرفی معابر در دید و تیر دشمن، مهمانان خود را به سمت آسایشگاه ها می بردند. صدای بالگرد ها لحظه ای قطع نمی شد. آنها به محض پیاده کردن نیروها اوج می گرفتند و به سمت فرودگاه می رفتند تا گروه ده نفری دیگری را سوار کنند. در همان حال بالگردهای دیگر از راه می رسیدند و در حالی که غبار نرم محبته را به هوا می پراکندند، روی زمین می نشستند و نیروها پایین می پریدند و بلا فاصله در آغوش برادران ارتشی خود قرار می گرفتند. محسن و گروهبان جهانگیری شانه به شانه هم حرکت می کردند. جهانگیری جوان خوشندام و ورزیده‌ای بود. لاله گوشهایش پخ بود و این نشان می داد کشتیگیر است. فارسی را دلنشین با تهلهجه کردی کرمانشاهی صحبت می کرد که خنده های کوتاه چاشنی آن بود و هر بار که لبخند می زد ردیف دندان های سفید خوشحالت و مرتب او نمایان می شد. سبیلی پرپشت و تحریشی که به سیاهی میزد صورتش را از سن واقعیش مسن‌تر مینمود. یونیفرمش تمیز و مرتب و دست دوز و اتو کشیده بود و هنگام راه رفتن به نرمی و استحکام و تعادل گام بر می داشت. همه چیز حاکی از آن بود که گروهبان که به زحمت 25 سال داشت، جوانی سرشار از سلامتی و پر از انرژی و مردی با صفا و صمیمی است. محسن که خود قد و قامت متناسبی داشت و علارغم سن کمش رشد بدنی خوبی داشت، در کنار گروهبان جهانگیری کوچک اندام و جمع و جور به نظر می رسید. از احترامی که گروهبان به محسن می گذاشت مشخص بود که او می داند محسن معاون فرمانده است و با وجود سن کم و اینکه هنوز دانش آموز دبیرستان است، سابقه زیادی در مبارزه با ضد انقلاب در مناطق سرحدی کشور داشته است. از دید دو چشمی که خیره می نگریست، محسن و گروهبان جهانگیری به سوی آسایشگاه در حرکت بودند. نفس صداداری که حاکی از کینه کور بود شنیده شد. صاحب آن چشمان زاویه دید بسته روی آن دو نفر داشت. در همان زاویه دید تعداد دیگری از سپاهیان جدید الورود با سربازان و درجه داران همراه آنها در حال عبور مشاهده می شدند. وجد و شادمانی ارتشی ها و پاسداران و لبخندهایی که به روی هم می زدند و صحبتهای گلنداختهشان که گهگاه شنیده می شد، بار دیگر شخص ناشناس را به خروش آورد و هم تمسخرآمیزی کشید. آن طرفتر در آن سوی میدانگاهی خانه های سازمانی دیده می شد. زنها و کودکان نیروهای ارتش که ماها بود در پادگان محصور و به دلیل تیراندازی مهاجمان از کوه گردیگرون و نیز گلوله های کوری که از کمینگاه های ناشناخته شلیک می شد داخل محدوده منازل سازمانی زندانی بودند. روی بالکن‌ها و کنار و پشت پنجره‌ها ایستاده بودند و عبور نیروهای تازه نفس را تماشا می‌کردند. کودکان و نوجوانان با هیجان و اشتیاق دست تکان می‌دادند و مادرانشان با تبسم و چهره امیدوار به این سبزپوشان خیلی جوان که سن و سال فرزندان و یا برادران جوانشان را داشتند نگاه می‌کردند. بعضی از این مادران جوان که کودکان خود را در آغوش داشتند، دستهای کوچک آنها را به طرف پاسداران تکان می دادند و قطرات اشک روی گونه هایشان می لغزید. این اشکها اشکهای شوق و امید و از سر دلسوزی و اندوه بود. آنها که ماهای تلخ و خونین را در کردستان و سنندج و یا شهرهای دیگر سپری کرده بودند، به خوبی می دانستند به زودی تعدادی از این جوانهای معصوم به خاک و خون خواهند غلطید و این اندیشه اشک آنها را جاری می کرد. صاحب آن نگاه کینه‌توز با دوربین این چهره ها را می دید و از اینکه مادران کودکان با دستهایی که در ورای چادر پوشیده بودند و با همان حالت دستهای کوچک کودکشان را به حرکت در می‌آوردند، نفیری از خشم کشید. برای او باور کردنی نبود که این زنها اینقدر تغییر کرده باشند که از پشت پنجره و روی بالکن یا درگاهی ایوان ورودی خانه‌های سازمانی ارتش چنین نمایشی از حجاب را به رخ ستون پنجم بکشند. دوربین مخفی روی اشک چهره ها زوم کرد و باز نفس خشدار دیگری کشید و پای چکمه پوش با غیظ به زمین کوبیده شد. او این اشک ها و این چادرها و مقنعه ها را دهنکجی به ده ها دختر و پسری می دانست که در بنکه ها و مقرها و سنگرهای همین شهر موها را افشان می کردند و به پسرها لبخند می زدند و سعی می کردند همگام با تمدن پیش روی کنند و تهجر را محکوم کنند. صاحب دوربین لگدی دیگر بر زمین کوبید. دستش را روی اسلحه کمریش لغزاند و زامن و ماشه آن را لمس کرد و غرید: حساب همه تونو می رسیم. محسن تبسم بر لب به دستهایی که به سویشان تکان داده می شد می نگریست و به تدریج این تبسم رنگ اندوه به خود می گرفت. به وضوح احساس می کرد این کودکان از اسارتگاه خود به سوی او و همرزمانش دست تکان می دهند. دلش بر مظلومیت آنها سوخت و قلبش تیر کشید. چه لحظات دلهره آوری را این کودکان و نوجوانان از سر گذرانیده بودند و هنوز معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظار آنان است. غیرتش قبول نمی کرد در فضای انقلابی که به همت مردم و با جانفشانی آنها بندها و زنجیرها گسسته بود، هنوز در اینجا این خانواده ها در کشور آزاد شده خود و در خانه های خود اسیر و محصور باشند و هر لحظه صدای انفجارها و غرش مسلسلها آنها را به هراس بیندازد. پادگان وضعیت آشفته و غمگنانه ای داشت. شیشه ها شکسته بود. دیوارها بر اثر موج انفجار فرو ریخته و سیاه شده بود. پشت پنجره ها با کیسه های شن و خاک مسدود شده بود. در آسایشگاه ها تخت ها در هم و بر هم، فضای خوابگاه ها تاریک و غم‌انگیز و بر در و دیوار و لبه تخت ها آثار خون بر جای مانده بود و سربازان در چنین محیطی زندگی می کردند. شب مانند بختکی هولناک روی سنندج فرو افتاده بود. تاریکی محض و سایه سیاه کوه گردیگرون پوشش ظلمانی بر روی پادگان کشیده بود. فقط صدای تق تق گلوله های پراکنده و گاه رگبار مسلسل ها سکوت را می شکست و سرخی روبه زوال ناشی از آن در دل تاریکی جرقه می زد و پس از آن آرامشی شوم جایگزین می شد. آن شب تا آن ساعت از شب گذشته کوه گردیگرون به طرز بی سابقه خاموش بود و این خود توهمزا بود. برخلاف همیشه که چند نوبت در شب کودکان در خانه‌های سازمانی با وحشت از صدای کرکننده انفجارها از خواب آشفته می‌پریدند و به آغوش مادران خود پناه می‌بردند و صدای گریه‌هایشان با لالایی مادران غم‌زده‌شان در هم می‌آمیخت، سکوت موهشی حکم فرما بود. واضح بود که دشمن از رسیدن نیروی کمکی مطلع بود. بالگردها با سر و صدایشان و شب گذشته هواپیمای 330 با غرش نیمه شبش همه چیز را به طور واضح به مهاجمان فهمانده بود، اما ظاهراً نیازی به آن هم نبود، بلکه به طور قطع دشمن قبل از حرکت نیروهای سپاه از ورود آنها اطلاع داشت. در پادگان نیز بدون شک ستون پنجم همه اطلاعات ریز و دقیق را به تجزیه طلبان گزارش داده بود و این را همه می دانستند و نیازی به پوشش و پنهانکاری نبود. اما علت سکوت شبانه مهاجمان به یقین یک جنگ روانی بود.
ساعت 13:12 که منتهی به 13:13 هستش. اینجا رادیو نمایش، ردیف 107.5.
میونه صد هزار تا حرف تو میلیون ها گل آوازه، تمومش گشتم و گشتم، نبود در حد و اندازه، نبود حرفی بتونم باش بگم حسی رو که میخوام، به جز یک واژه ساده که پر کرده همه دنیا. عاشقتم، عاشقتم، مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا. عاشقتم، عاشقتم، عطر دو مثل رنگ خدا مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا برای گفتن حسم هنوز یک واژه کم دارم که تو شعرام به جای اون همیشه نقطه میذارم، منی که با همین احساس یه عمر زندگی کردم، نمیتونم نمیدونم که به چشمات بفهمونم. عاشقتم عاشقتم مثل عطر گل مثل رنگ خدا مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا عاشقتم عاشقتم مثل عطر تو مثل رنگ خدا که نفس به نفس با تو هم همه جا نفس به نفس عاشقتم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
شکایتی و درنگی. مداد. نویسنده علیرضا مجیدی.
خوب آروم باشید، آروم آروم کلاس رو شروع میکنیم. آروم باشید. ها چیه روزبه؟ هنوز که شروع نکردیم، چرا دستتو بردی بالا؟
استاد ببخشید بچه ساکت دقیقه. استاد ببخشید، من و بقیه همکلاسی ها یه سوال هست که قلقلکمون میده. از خودمون پرسیم که چرا همیشه از مداد استفاده میکنی شما؟
سوال خوبی کردیم. این بهترین سوالی بود که تو این چند سالی که میشناسمت پرسیدی.
بله. خب بفرمایین استاد، بفرمایین.
همیشه سعی کن مثل مداد باشی روزبه. گوش کنید بچه‌ها، گوش کنید، شما هم گوش کنید، به درد شما هم میخوره.
چشم.
اول میتونی مثل مداد کارهای بزرگ انجام بدی، اما هرگز نباید فراموش کنی که دستی وجود داره که هر حرکت تو رو هدایت میکنه. این دست خداست که همیشه تو رو در مسیر ارادهش حرکت میده. دوم، باید گاهی از آنچه که مینویسی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی. این باعث میشه که مداد کمی رنج بکشه، اما آخر کار نوکش تیزتر میشه و اثری که از خودش به جا میگذاره ظریفتر و باریکتره.
آها، باریکتر.
پس بدون که باید رنجهایی رو تحمل کنی که همون رنجها باعث میشه انسان بهتری بشی.
بله.
سوم، مداد همیشه اجازه میده برای پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده کنیم. اینه بدونید که تصحیح یک کار خطا کار بدی نیست. در واقع برای اینکه خودت رو در مسیر درست نگه داری، تصحیح خطا مهمه. چهارم، چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست، زغالی که در درون این مداد مهمه. پس همیشه مراقب باش در درونت چه خبره. و بالاخره پنجم، مداد همیشه اثری از خودش به جا میذاره. هر کاری در زندگیت میکنی ردی از خودت به جا میذاری، و سعی کن نسبت به هر کاری که میکنی هوشیار باشی و بدونی چه میکنی. میدونید بچه هم، این مداد همیشه به هم یادآوری میکنه که چطور باید باشم.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
شو دلگی همینه قصه تقدیر، بس بونه گل پونه کم کنی، ناله شبگیر کم کنی، ناله شبگیر. لا 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 گل پونه، لا 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 بس بونه، لا 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 پر دردی پری از راز، گریه کم کن قنچه ی ناز، لا 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 قنچه ی دلگی همینه قصه تقدیر، بس بونه گل پونه کم کنی، ناله شبگیر کم کنی، ناله شبگیر. لا 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 گل پونه،
لا 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 گل مهتاب، پشت کوها رفته آفتاب، پر دردی پری از راز، گریه کم کن قنچه ی ناز، لا 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 نشو دلگیر همینه قصه تقدیر،
لا 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 لا
شنوندگان ناب رادیو نمایش، بسیار خوشحال و خرسندیم که تا این لحظه، یعنی دقایق پایانی بخش اول، در خدمت شما بودیم و ما رو میشنیدین. و اما همکارانم در این بخش، یعنی بخش اول 29 دی ماه 1397، تهیه کننده این بخش جناب آقای حسین سلطانی. صدا بردار محترم جناب آقای آصف نظری. دستیار تهیه و هماهنگی پخش جناب آقای علیرضا بهروش. و همچنان دوستدارتون من، کامیار محبی. روز و روزگارتون خوش، ایامتون به کام و دقایقتون سرشار از نور خدا خدا خدا. اما قبل اینکه پخش رو به پایان برسونیم تا در ساعت 14 بخش اول رو، دعوتتون میکنم که نمایش بوی آتش بوی عشق رو به مدت 29 دقیقه و 55 ثانیه بشنویم. روز و روزگارتون خوش.